جان مولا علی 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 جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس هشتم، تاریخچه فرهنگی قدیر. منظور از تاریخچه فرهنگی قدیر این است که به هر حال قدیر یک مراسمی بود، تمام شد، رفت تو صفحات تاریخ. وقتی رفت تو صفحات تاریخ، یکی این است که خب مثلا هر ساله کیا جشن گرفتن این عیدو، کیا بر ضد قدیر اقدام کردن. اما تمام اینها کلاسه پرونده تاریخه. یعنی ما اگه بخوایم بفهمیم که در طول این 1400 سال اسنادی که قدیر رو به دست ما رسونده چیه، خب این یک کلاس پرونده جداییست. باید بریم اینا رو باز کنیم، دونه دونه ببینیم که چه مسیرهایی طی شده قدیر، با چه اسنادی به ما رسیده. این میشه تاریخچه فرهنگی. یعنی میخوایم بگیم این فرهنگ قدیر تا امروز چجور منتقل شده به ما. نمیخوایم بگیم کی جشن گرفته کی نگرفته، چجور جشن بگیریم. مثلا دیگه تألیفات درباره قدیر در طول 1400 سال، مثلا درباره قدیر چه کتابایی تألیف شده، این کتاب ها به چه قطری هست، این کتاب ها آیا با چه موضوع و گرایشی تألیف شده. بالاخره این هم یه بعد تاریخچه فرهنگی قدیره. مسئله دیگه مسئله نشر و چاپ کتب قدیره. چون یه تألیف ما داریم، یکی گستره پخش کتابهایی که درباره قدیر بوده. بنابراین درس هشتم ما عبارت میشه از تاریخچه فرهنگی قدیر که عنوان این درس ماست. درس هشتم، تاریخچه فرهنگی قدیر. بخش اولش عبارت است از اسناد قدیر، قسمت دومش تألیفات قدیر و قسمت سومش نشر کتب قدیر. خب با توجه به این سه موضوع من وارد بحث میشم. اما راجع به اسناد قدیر، مطلب اول این است که هممون بدونیم استثنائی ترین قصه اسناد در کل اسناد عالم مربوط به قدیره. استاد ما مرحوم سید عبدالعزیز طباطبایی، علامه بزرگ، که ایشون متخصص نسخه های خطی بودن، در کل جهان تشیع و رو دست ایشون کسی نبود. ایشون یه مقاله‌ای داره، روات القدیر قلیلون فی القایه کثیرون فی القایه، یعنی راویان قدیر هم خیلی زیادن هم خیلی کمن. یعنی چی؟ قلیلون للقایه کثیرون للقایه، توضیح داده خودش، مقاله بسیار شیرینیه. ایشون اونجا نوشته که در قدیر چند نفر حاضر بودن؟ 120,000 نفر. این 120,000 نفر برگشتن سر خونه زندگیاشون. هر کدوم جا داره به چند نفر گفته باشن، هر یه نفر اقلن به 4-5 نفر گفته دیگه. 120,000 نفر میشه چند هزار نفر؟ میشه 500,000 نفر. اون نسل باید به بقیه یه نسل بعدیش، به هم محلیاش گفته باشه، میشه چند نفر؟ قدیر پس اقلن باید 500,000 تا راوی از اصحاب پیغمبر داشته باشه. خب اما علامه امینی به آب و آتیش زده، با اون شرایط سخت پیدا کرده به 120 نفر نرسیده همش. 120 هزار شده 120 نفر. چرا؟ پس روات القلیل قدیر قلیلون للقایه، قدیر شأنش این نبود که 120 راوی داشته باشه. راویان قدیر خیلی کمن. چرا 120 تا؟ متقابلا در کل روایات اسلامی شیعه و سنی هیچ روایتی به اندازه حدیث قدیر سند ندارد. همون 120 هم هیچ روایتی نداره. این مخصوص قدیره که 120 راوی داره و این اندازه اسناد محکم داره. پس در عین اینکه قلیلون للغایه، اما به نسبت بقیه احادیث بین مسلمین کثیرون للغایه، هیچ وقت هیچ حدیثی به این درجه نرسیده. خب این یه نکته که استثنایی بودنش رو میرسونه. مسئله دیگر این که خبر اسناد قدیر رو داریم صحبت میکنیم. مطلب اول اسناد، خبر قدیر در بعد سندی فقط این نبود که اون 120 هزار نفر برن بگن. جوری مطلب مهم بود که امام صادق میفرماید و شاع و ضاعف البلاد. خب شما ببینید بعضی خبرها هست الان هم همینطوره، اینقدر خبر مهمه که اصلا به هیچ شکلی نمیشه جلوش گرفت. خود به خود توی حالا با لوازم امروزی که دیگه خیلی فرق میکنه، ولی حالا به همون شکل قدیمی هم در عرض یه روزی وقت میبینی که از دهات قبلی سر در آورد شهر، یه نفر از یه شهر پاشده رفته اون شهر مثلا با لوازم قدیم، آدم پاشو میذاره تو شهر، به 5 نفر اول شهر میگه، در عرض یه ساعت میبینی اون سر شهر همه خبر دارن، چون خبر مهمه، خاصیت خبره. حالا برای قدیر خبری بود که تمام آبادی هایی که یه نفر از قدیر به اون سمت رفت خبر بهشون رسید. یه همچین بعد اسنادی داشت، یعنی اون مراسم عظیم و پیغمبر اصلا برای همین اجرا کرد که این خبر خبری نباشه که مثل بقیه خطبه های پیغمبر تو مسجد مدینه، یه جوری باشه که همه انگیزه داشته باشن برای گفتنش، همه بگن یه خبر ناب برات آوردم، همه بگن یه چیزی دیدیم که تا حالا ندیده بودیم، همه بگن یه واقعی تو متنش واقع شدیم که اصلا سابقه نداره. شما ببینید یه اتفاق فوق‌العاده که میفته هر گوشه‌شو یکی بخواد بره بگه بسه، از بس که جالبه. حالا این واقعه قدیر یه جاش نبود که عادی باشه، ماجرای حارث فهری خالی خالیش هم باشه انگیزه هست برای گفتنش، ماجرای اون شکل منبر پیغمبر باشه انگیزه هست برای گفتنش، اون منبری که پیغمبر از سنگ و اون اوزا ساخت اصلا انگیزه هست برای اینکه بری اینور اونور تعریف کنی، ماجرای شعر حسان ثابت که مردم شعر از پیغمبر اجازه دادن ندیده بودن، همین یکی بس بود که برن همه جا بگن. خب ببینید اون استثنائیتش باعث شد که عملا واقعا 120 هزار نبود، واقعا اون زمان از 500,000 گذشت پخش شدن این خبر. یه نفر از حاجیان مصر وقتی میرفت مصر کافی بود که همه مصر در عرض یه ماه با خبر بشن و همشون خبر برسه. یه نفر از تون روایت داریم از اهل سودان، از اهل حبشه، از اهل مصر، از همه اینا اومده بودن حج بشه پیغمبر و هر کدوم اینا به مملکت خودش برگرده، کافیه که فقط یه مقدارش رو بگه خود مردم پخشش میکنن این خبر رو. اینم دو بعد سندی در خبر قدیر. مسئله دیگر این که اون جو حاکم بعد از پیغمبر در بین مسلمونا واقعا اشک آور و باعث تأسف نه برای ما بلکه برای خود مسلمونا، یعنی غیر شیعه. که چی؟ بعد پیغمبر ابوبکر خودش رسما اعلام کرد، تدوین که هیچ، نقل حدیث پیغمبر ممنوعه. نقل حدیث پیغمبر ممنوعه میدونی یعنی چی؟ یعنی حتی بیای بگی که پیغمبر گفته نمازتو اینجوری بخون ممنوعه. تا چه رسه بخواد کسی دهنشو وا کنه قدیر بگه؟ امام به کسی میدادن که بخواد راجع به حق امیرالمومنین حرف بزنه؟ تو یه همچی شرایطی لازمه طبیعی مطلب این بود که در عرض 5-6 سال اولین چیزی که لابلای تاریخ قوم میشه قدیر باشه، چون بساط حاکمه همش ضد قدیره. مثلا اول تا آخرش وقتی این بساط حاکم تناب به گردن امیرالمومنین میندازه، این میذاره که خبر قدیر اصلا یک کلمش نقل بشه. اما علی رغم اون چه که اونا فکر میکردن و خیال کردن که قدیر الله تاریخ گمش کردن رفت، پودرش کردن تموم شد، اما علی رغم همه اینا فقط کافی بود که یه ذره این فشار برداشته بشه. به محض اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه حکومت رو دست گرفت، تمام اون کسانی که دنبال رو قدیر بودن تمامشون اومدن دوباره دور علی جمع شدن، مالک اشترها پیدا شدن، میثم تمارها پیدا شدن و خیلی از اون کسانی هم که در قدیر بودن، البته اون عده خاص رو بگذاریم، ولی خیلی ها بودن که همونها دور امیرالمؤمنین سلام الله علیه جمع شدن. منظور این بود که علی رغم اون همه زحمت که سقیفه کشید، امروز نباید یک کلمه از قدیر باقی میموند، اما بسوزن و دلشون بسوزه و خوشم ببینن که قدیر تو قله آسمون داره حرکت میکنه. مسئله دیگه این که شخص امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها اولین مبلغین، اولین مدافعین قدیرن و شاید هیچ کسی رو به این اندازه به عنوان مدافع و مبلغ قدیر ما نداریم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو تناب به گردنش انداختن، شمشیرها رو بالا سرش گرفتن، گفتن یالا با ابوبکر بیعت کن. توی همچی حالی تنابو میکشیدن، فرمود مردم آیا فراموش کردید پیغمبر روز قدیر درباره من چی فرمود؟ در اون حال از قدیر دفاع میکرد، زیر تناب قدیر رو تبلیغ میکرد. یعنی به ماها خیلی حرف داره امیرالمؤمنین، من از زیر تناب قدیر رو فراموش نکردم، گفتم تو روی دشمنم گفتم، حالا شما چی کار میکنی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها رفته کنار احد، یه نامردی از طرف سقیفه آمد، خانم دید اینجا گریه میکنه، صدا زد خانم من یه سوالی دارم، ما بالاخره نفهمیدیم علی ابن ابی طالب درباره خلافت حقی داره نداره، آخه این چه بساطیه؟ البته این حرفو ساخته بودن براش. حضرت زهرا ناراحت شد، فرمودن به خدا قسم گمون نمی‌کنم پیغمبر در روز قدیر خم برای احدی عذری باقی گذاشته باشه، تو چطور میگی ما هنوز نفهمیدیم؟ و از حضرت زهرا چهار یا سه مورد دیگه داریم که از قدیر دفاع کردن. من فقط میخوام یه آماری داده باشم. مسئله دیگر این که ما در طول تاریخ در شرایط بسیار سخت تقیه مواردی از اصحاب امیرالمؤمنین و اصحاب پیغمبر و اصحاب ائمه علیهم السلام داریم که با اون شرایط پیچیده دفاع و تبلیغ قدیر رو از دست ندادن و در واقع اونها حجت بزرگی هن بر ما که نشون دادن که قدیر با بقیه مسائل خیلی فرق میکنه. ما اگه قدیر رو رهاش بکنیم کم کم جوری میشه که نسلهای بعدی ما میان اصلا نمیدونن که خبری بوده یا نه، وقت گردن ماست، یعنی اون وقت اشکال از ماست، خدا یخه ما رو میگیره، میگه شما در روزی که خیلی راحت میتونستید این فرهنگ و رواج بدید چرا کوتاهی کردید؟ خب این هم یه بُعد درباره اسناد قدیر. نتبه دیگه این که خطبه قدیر رو معمولاً در این نسخه هایی که دست مردم میدن از کتاب احتجاج تبرسی نقل میکنن، در حالی که خطبه مفصل قدیر در 9 کتاب از کتاب‌های مصدری و منبعی ما نقل شده و این 9 تا خیلی مهمه که یعنی خطبه به این طولانی در 9 تا کتاب باشه و بنده این 9 تا نسخه رو با هم مقابله کردم، در واقع اون سقط‌ها و افتاده‌ها رو جای خودش برگردوندم و کامل‌ترین نسخه خطبه قدیر رو ارائه دادم. بنابراین اگه کسی احیاناً بین نسخه های خطبه قدیر اختلافی میبینه، از این باب باید حواسش باشه که فرق بین مقابله نسخه ها با یک کتاب معین مثل احتجاج طبعاً این اختلاف رو پیدا میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.